أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير الناصر الضمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، مرحوم آخوند یک موردی رو به عنوان ما توبه مکن و من الاصل المثبت ذکر فرموده بودن، استصحاب شرط و عدم مانع برای اثبات اینکه تکلیف وجود داره. ایشون اینجا یک تفصیل قائل شدن بین اینکه این شرط و عدم و مانع مربوط به مکلف و به باشه یا مربوط به نفس و تکلیف باشه. در مورد شرط مکلف و به و عدم المانع مکلف و به، ایشون مثلا اصلا مربوط به اصل مثبت نیست، ولی جایی که شرط تکلیف باشه یا عدم المانع نسبت به تکلیف باشه، اصل مثبت میدوننش ولی جز مستثنیات اصل مثبت میدانن. خب، صحبت سر این هست که بین اینا فرق چیه، چرا این دوتا رو بینشون فرق قائل شدن. یه فرق اینجا ممکنه ما بگذاریم، اون اینه که در شرط مکلف و به اون شرایط علت تحقق تکلیف نیستند. یعنی فرض کنید از صلات مع طهاره وقتی واجب میشه، طهارت منشأ وجوب نمیشه، وجوب رو طهارت که نمیاره. وقتی شرایط وجوب نماز محقق شد، شما باید صلات متطهرن رو محقق کنید. اینجور نیست که طهارت علت باشه برای تحقق تکلیف. ولی در شرط تکلیف استطاعت علت هست برای تحقق وجوب حج مثلا. این نکته بیان بکنم، شارع مقدس اینجور نیست که وقتی استطاعت حاصل بشه بعد از حصول استطاعت وجوب رو بیاره. وجوب از اول به نحو قضیه شرطیه جعل شده. این که شک خارجاً تحقق پیدا کنه وجوب فعلی بشه به حکم عقله. شارع مقدس یک وجوب علی تقدیرن رو علی الله جعل میکنه، که مستطیعی باشد که مستطیعی نباشد، یک وجوب کلیه مشروط به استطاعت جعل میکنه. این که خارجن مستطیع تحقق وقتی پیدا میکند حج واجب میشود و این وجوب فعلی میشود به حکم عقل است. حالا به تعبیر مرحوم نائمی، ما یک مرحله جعل داریم، یک مرحله مجعول، یک مرحله انشاء تکلیف داریم، یک مرحله فعلیت تکلیف داریم. مرحله مجعول یک مرحله شارع تعبدش به مرحله مجعول تعلق نگرفته. شارع یک جعل کلی کرده، جعل کلی که کرد با تحقق اون موضوع محمول اون حکم فعلی میشه. یه نکته رو من اینجا این برای که مطلب بیشتر توضیح بدم، بر اساس اصطلاحات مرحوم نایینی بحث رو دنبال کنیم یه مقداری راحت تر این بحث روشن بشه. مرحوم نایینی یک اصطلاحی دارن به نام موضوع حکم، یک اصطلاحی دارن به نام متعلق الحکم. موضوع حکم اون چیزی هست که مفروغ الوجود و مفروض الوجود در نظر گرفته میشه و در فرض تحققش حکم جعل میشه، مثل استطاعت نسبت به وجوب حج. متعلق آن چیزی هست که مکلف باید اون رو تحقیق ببخشه، مثل حج در اذا استطعت وجب علیک الحج. اینجور نیست که حج خارجیت پیدا میکند بعد وجوب میاد، نه، وجوب منشأ میشود که مکلف رو بعث کنه برای خارجیت بخشیدن به حج. شرط مکلف رو به شرایط متعلق هم. شرط تکلیف شرایط موضوع هم به اصطلاح مرحوم نایینی، و تحقق حکم با تحقق موضوع عقلی است. یعنی وقتی این نه که شارع مقدس وقتی در خارج حکم فعلیت پیدا میکنه، موضوع خارجیت پیدا میکنه، میگه من الان حکم رو جعل کردم، نه، جعل اینجوری که تعلق نمیگیره، بلکه عقل حکم میکنه که وقتی این موضوع تحقق پیدا کرد حکم هم فعلی بشه. خب مثلا مرواخون ممکنه اینجوری مشک کرده باشه، تفکیکی که بین شرط موضوع و شرط متعلق در واقع میخواد قائل بشه. ولی اگر این تفصیل مرحوم آخون باشه، اصلا در جایی که کل موضوع تکلیف رو هم بخواد استصحاب کنه، کل موضوع رو هم بخواد استصحاب کنه، باید اصل مثبت بشه. یه موقعی ما اون مثالی که دیروز زدم که مستطیع یعنی استطاعت مالی رو ما موضوع قرار بدیم، تخلیه ضرب رو شرط این موضوع قرار بدیم، بگیم الحج واجب علی المستطیع مالیا به شرط تخلیه ضرب. اون حالا قبل از اینکه بحث ادامه بدم، در اون کلمه ضرب و صرف که دیروز تیز کردم، کلمه سر ظاهرا اینجوری که من مراجعه کردم حتما درسته، در مورد اینکه سر درست هست به درست نیست اختلافیه. سر رو گویا مسلم هست ولی اختلافی هست که به کسرم صحیحه یا صحیح نیست. سردی که به معنی طریق باشه، البته سر معانی مختلف برای این واژه هست، بعضی معانیشو میگن به کسر، بعضی معانیش چیزا، ولی اونی که به معنی طریق هست به فتح ظاهرن روشن هست که صحیحه، به کسر اختلافه. حالا ما اگر این شکلی تعبیر بکنیم که وجب الحج علی المستطیع به شرط تخلیت سرب، ما بحث این بود که این تخلیه سرب رو قبلن تخلیه سر وجود موجود بوده، ما میخوایم استصحاب بقای تخلیه سر بکنیم. کلام من واخون اینه دیگه، استصحاب شرط تکلیف، نه استصحاب کل موضوع تکلیف. این بیانی که ما اینجا عرض میکردیم نتیجه چینه که اگه خود استصحاب شرط تکلیف نخواهیم، استصحاب موضوع تکلیف هم بخواهیم بکنیم، باید با مشکل مستطیعیت مواجه بشیم. شخصی قبلا مستطیع بوده است، نمیدانیم هنوز مستطیع هست یا مستطیع نیست، استصحاب بقای موضوع تکلیف رو بخوایم بکنیم، اومد بگیم مطلقه، چون موضوع تکلیف خودش نتیجهش فعلیت حکم نیست. عقلم یعنی طرف تو به فعلیت حکم بر موضوع تکلیف عقلیه، نه یه به یه تقریبی میشه بحث رو دنبال کرد که اگر این تقریب رو بحث دنبال بکنیم وقت فارق بین شک در مکلف و به و شک در تکلیف از بین میره. حالا قبل از این مطلب بگم، خیلی مستبعد هست مرحوم آخوند بخواد استصحاب بقا موضوع رو، موضوع تکلیف رو اصلا جز مستثنیات از کنم اصل مثبت بدونه و داخل در بحث اصل مثبت بدونه، چون البته ادله استصحاب مثالهای روشنش مثالهایی هست که شک ما در عرض کنم خدمت شما اصل بله شرط ما در اون استصحاب شرایط مکلف و بهه. اون مثالهای روشنش میگیم مثلا من قبلا وضو داشتم، نمیدونم هنوز وضو دارم یا وضو ندارم، استصحاب میکنم بقای وضو، چون من موظف هستم به یک نماز با وضو و وضو نسبت به نماز شرط مکلف و به، نه شرط تکلیف. ولی خود همین وضو گاهی اوقات شرط تکلیف هم ممکنه باشه، مثلا طهارت در مورد زن، زنی که حائض هم هست که اون قبلا حائض نبوده الان حائض میشه، طهارت شرط عفو تکلیفه. این که مرحوم آخوند بخواد استصحاب بقای طهارت زن و عدم طرق به حیض رو بخواد مثبت بدونه و امثال اینا خیلی مستبعده که حالا بخواد بگه مثبته، ولی جز مستثنیات مثبته. اینه که خود بحث رو هم شرط و تکلیف و عدم و مانع تکلیف قرار داده با احراز مقتضی تکلیف. اگه اینجور باشه اتفاق مقتضی تکلیف هم همین حالت رو داره، فرق نداره بین شرط یا عدم المانع. یه جور دیگه اینجا ما ممکنه تقریب بکنیم، اون تقریب اینه، اون چیزی که شارع مقدس به وسیله حکم کرده، شارع گفته اگر مقتضی باشد و شرط نباشد، مقتضی باشد شرط هم باشد مانع نباشد، اجتماع مقتضی و شرط و عدم المانع این مجموعه رو شارع علت قرار داده برای تحقق تکلیف. این مجموعه رو ما میخواییم استصحاب کنیم شرط رو، استصحاب شرط مستقیما اون مقتضا رو نتیجه نمیده، ما باید بگیم چون شرط موجود هست و چون شرط موجود هست بنابراین مقتضی و مثلا عدم المانع را هم دستش رو در نکنیم، وجدانن احراز کردیم، با احراز مقتضی و عدم مانع وجدانن و انضمام تعبد وجدان موضوع تکلیف فعلی میشه. اینجوری مثلا بگیم که اون چیزی که باعث تحقق تکلیف فعلی میشه شرط نیست، این مجموعه است. این که شرط سبب میشود که این مجموعه تحقق پیدا کنه، این مجموعه واسطه است، همون بحث که واسطه یعنی ملازمه بین تحقق الجزء الاخیر العلت التامه و تحقق کل العله، این رو ملازمه جلیه بگیریم نه بین علت و معلول. من دیروز تو بحثشم بحث دنبال میکردم، یه لحظه احساس کردم من مخون میخواد بین علت تامه، بین جزء اخیر علت تامه و کل علت تامه ملازمه جلیه قائل بشه. ولی عبارتشون اینجور نیست، ملازمه بین جزء علت اخیر علت تامه و معلول قرار داده، این رو ملازمه قرار داده. خب اگر اینجوری ما بگیم که جزء اخیر علت تامه مستقیما معلول رو نمی آورد، جزء اخیر علت تامه به علاوه سایر اجزا تحقق علت تامه را می آورد و تحقق علت تامه معلول را به دنبال می آورد، واسطه رو تحقق علت تامه قرار بدیم. اگه اینجوری تصویر کنیم، این همین تو شک در مثلثه هم هست دیگه، اون چیزی که من موظف بهش هستم صلات مع طهارت، صلات مقیدی به طهارت هست. شما استثناء بقای طهارت که میخواید بکنید، مستقیما خود اون طهارت که صحت نماز رو دنبال نداره، طهارت منشأ می شود که صلاتی که من در این حالت بخوانم صلات مع طهاره باشد. دقیقا همینه، یعنی اون جزء اخیر علت صحت طهارت لباسه. من باید نماز بخوانم، لباسم هم پاک باشه، نماز خواندنم وجدانیه، پاک بودن لباسم رو میخوام با استصحاب اثبات کنم. اگه مشکل این هست که این وسط اون چیزی که علت حکم شرعی هست یه مجموعه هست و شما جزئی از این مجموعه رو دارید استفاده میکنید، فرقی بینه شرط تکلیف و شرط مکلف و به نیست. بله یه فرق بین اینها هست، اون اینه که اصلا عرض کنم خدمت شما، اونی که تحقق تکلیف با تحقق تکلیف با تحقق کل علت جمع عقلیه، ولی ما اینقدر اصلا دلیل به اون معنی اینجور عقلیت هایی که ناشی از حکم شارع هست این رو مانع بودنش اصلا دلیل نداریم. به تعبیر دقیق تر ما این رو تو بحث چیز تحلیلش کردیم، مرحله جعل و مرحله مجهول. ما میگفتیم مرحله مجهول یک عنوان انتزائی هست که از مرحله جعل ناشی میشه. درسته که شارع جعل رو تحقیق میبخشه، ولی محقق شدن مرحله جعل باعث میشود که مرحله مجهول تحقق پیدا کند. و این مرحله مجهول یک عنوان انتظایی هست که از اون منشأ انتظایش مرحله جعله. این که شارع مقدس حتما باید موضوع مربوط به اون مرحله جعل باشه که تعبد شارع به او تعلق گرفته ما دلیل نداریم. همین مقداری که یک شیعی یک عنوان انتظایی داشته باشیم، تو این عنوان انتظایی موضوعی داشته باشیم و حکمی داشته باشیم که این عنوان انتظایی ناشی از اون تعبد شرعی باشه. این عنوان انتظایی یعنی عنوان فعلیت الحکم به فعلیت الموضوع. این عنوان انتظایی یعنی شارع مقدس اینجور نیست که هر شخصی که مثبتی بشه خارجن یه تعبد بکنه، نه، اون حکم کلی شرطی تعلیقی رو که شارع مقدس میکنه نتیجهش این میشه که با تحقق مثبتی اون وجود فعلی میشه. این معلوله، به یه معنا معلوله اون حکم شرعی، ولی معلولی هست که این مهم نیست معلولیتش. ما در عدل استصحاب دلیل نداریم که حتما باید خودش حکم شرعی و تعبدی باشه، تعبد شارع به او تعلق گرفته باشه. همینی که اون منشأ انتظایش حکم شرعی باشه، یک عنوان انتظایی باشه که از یک منشأ انتظای شرعی به اصطلاح ناشی شده باشه کفایت میکنه. بنابراین به نظر میرسه اصل قضیه در اینجا این که این هست که ما این اگر بخوایم اشکال رو به این نحو طرح کنیم که تکلیف با تحقق اون موضوع فعلیتش به حکم عقل هست، پاسخش اینه که علاوه بر این که نمیشه مرحوم آخون به این ملتزم بشه که استصحاب موضوع تکلیف برای اثبات فعلیت تکلیف رو مثبت بدانه، برای جزء مستثنیات مثبت بدانه، علاوه بر این که اصل این مستبعد هست، اشکالش قضیه این هست که چی گفته که حتما باید اون چیزی که استصحاب به او تعلق میگیرد خود او مستقیما جعل شارع به او تعلق گرفته باشد؟ عنوان انتزاعی که اون منشأ انتزاع شرعی باشد همین کافی است برای این که ما بگیم تحقق فعلیت الحج به فعلیت الافتتاع شرعی است. شرعیت عنوان الانتزاع به شرعیت منشأی، یعنی همچنانی که اون منشأ انتزاع شرعی هست، این عنوان انتزاع هم به توسط شرعیت منشأ انتزاع شرعی میشود و این مقدار کافیه دیگه. بیشتر از این ما دلیل نداریم. این لفظ شرعی و نمیدونم عقلی و این چیزا که تو رسانه ادله وارد نشده که ما بخواییم دنبال این باشیم که لفظ شرعی کجا صرف میکنه، لفظ شرعی صرف نمیکنه. بحث داره این است که اینی که با استطاعت وجوب حج می آید، اینی که ایجاد کرده، شارعی ایجاد کرده دیگه، شارعی کاری کرده است که با استطاعت شخص واجب الحج بشود. شرعیت یعنی همین. البته اینجور مستقیما این کار رو نکرده، یعنی اینجور نیست که هر کسی مستقیم بشه بگه من الان حج رو واجب میکنم. وجوب بعد از فعلیت استطاعت جعل نشده، از اول جعل شده بوده، ولی لازم نیست بعد از تحقق استطاعت شاید جعل بکنه. همین مقداری که وجوب حج به وسیله استطاعت شارعی رو ایجاد کرده باشه، علیت استطاعت برای وجوب حج به دست شارع هست. شارع هست که وجوب حج رو معلول استطاعت قرار میده، ولی اون به خاطر اون جعل کلی که میکنه، جعل انشایی که جعل شرطی که میکنه، این اگر این باشه که بیا این اشکال پیش نمیاد. از کردم اگر اشکال این هست که اون چیزی که شارع معلول قرار داده، علت قرار داده، یک مجموعه است، شما شرط جزء این مجموعه است، اینکه جزء مجموعه رو شما استصحاب کنید برای اثبات کل، اگه این اشکال فرق بین شرط تکلیف و شرط مکلفون به نیست. اینی که حاجی آقای ما میفرمودن به دقت العقلیه اگر بخواییم حساب کنیم همین رو مصفته. ایشون میفرمودن که اصلا اون چیزی که تکلیفش تعلق گرفته، حالا در شرط مکلف به حرض بکنیم، از صلات المتقیده به طهارت، از صلات المتقیده به طهارت، شما با طهارت میخواید اثبات کنید که صلات متقیده به طهارت ایجاد شده است، پس صحیح است. این واسطه اینجا میخوره، ولی این واسطه قطعا ملغاست. دلیل این که اصلا عدله استطاب موردش همینه، موردش همینه. ما میخواییم بگیم که یعنی چون بحث واسطه و واسطه خفی و جلی و همه این حرفا رو بگذاریم، ما باید یه جوری عدل استصحاب رو تحلیل کنیم که موردش که خارج نشه دیگه. حتی مورد عدل استصحاب موردی هست که استصحاب بقای شرط تکلیف برای تحقق تکلیف مشروط به این اون مکلف به مشروط به این شی هست دیگه. پس برادر این اگر هم یعنی میخوام بگم که اصلا موارد استصحاب استصحاب شرط مکلف به هست برای اثبات اینکه مکلف به تحقق پیدا کرده. این یعنی به هر حال مثبت رو بحث مثبت رو ببین کنار، ما میگیم که شارع مقدس اینو بخواد بگه، میگه اگر شرطی وجود داشت شما بگو مکلف به موجود است. لا تنقل یقین بشت متوجه به اون مصادی هست که میگه که با استفهام شرط بقای مشروط رو محقق بدان، اصلا معنیش اینه. حالا نه بگو که، یعنی ببینید من وقتی طهارت دارم لباسم پاکه، نماز با این لباس نماز معمول به چیز من میشه، نماز صحیح من میشه. من فرض اینه اگر لباس من قبلا پاک بوده، الان نمیدونم الان پاک هست یا نه، بعد میام تو این لباس نماز میخونم، میگم این لباس که قبلا پاک بوده است، پس لباس قبلا پاک است، پس نماز در این لباس نماز طاهر است.
او
آره به این وضوعه صحیح ثانیه رو میگم، صحیح ثانیه. حالا اون روش هم من مرز میکنم، اولاش میگه نماز با طهارت حدثیه باید بخوانید، شارع مقدس میگه قبلا تو وضو داشتی، الانم وضو داری. الان وضو داری یعنی چی؟ یعنی نمازی که با در این حالت میخوانی نماز متطهره است. یعنی اینکه شارع مقدس با استصحاب طهارت حدثیه اثبات میخواهد بکند که این نماز تو نماز با طهارت است، این اصلا مفاد عدل استفاده. حالا هر جور میخواید شما لا تنقل الیقین به شک رو معنا کنید، لا تنقل الیقین به شک رو اینجور باید معنا کنید، بگید که استصحاب جایی که یقین دارید شرط تکلیف موجود است، تو بگو که مشروط موجود است، یعنی جایی که نماز با اون شرط رو محقق کردی بگو این نماز محقق است. یعنی بالاخره ادله استصحاب میخوام بگم که اگر بحث هر چیز اسمشو بذارید رافضه خفی واسطه جلی هر چیز میخوام، اونش خیلی مهم نیست که این رو جز اصل مثبت بدانید و مستثنا بدانید یا جز اصل مثبت ندانید. به هر حال چون مورد ادله است، اگر بخوایم به دقت عقلیه نگاه کنیم، عرض کردم به دقت عقلیه آن چیزی که موضوع صحت هست و موضوع اجزا هست نماز متطهرن هست. مأمور به ما چیه؟ نماز متطهرن، نماز متغیره به طهارت. این که ما طهارت رو اثبات کنیم بعد بخوایم اثبات کنیم از صلات متغیره به این طهارت هست، خب این مثبته. ولی یعنی به اون دل، ولی بحث اینه که این مثبت ها عدل استفاده به هر حال این رو ثابت کرده دیگه. حالا اسمشو هم بخواید مثبت بذارید اسمشو مثبت نذارید خیلی. بنابراین عرض ما این هست، بین شرط تکلیف و شرط مکلف و به از این جهت فرقی نیست. اون چیزی که مکلف و به هست از صلات و المشروط تا به طهاره هست، این مجموع هست. اون چیزی که شرط تکلیف هم هست الاستطاعت المشروط به تخلیت سربه. شما استصحاب بقای تخلیت سرب میخواید بکنید برای اینکه بگید که این مجموعه محقق است، اون اشکال مثبتیت درش هست. استصحاب بقای طهارت میخواید بکنید برای اینکه اثبات کنید که صلاتی که در این حال میخوانید صلات متغیره به طهاره هست، اونم اشکال مثبتیت. هر دوش هم اشکال مهمی نیست. حالا بحث این است که مورد عجله استصحاب به هر حال این مورد رو میگیره و هیچ مشکلی هم فرق بین اینا نیست که برام آخوند یکیشو تعبیر میکنه که اصلا مثبت نیست، اون یکی مثبت هست ولی جز دو مستثنیات مثبته. نه هر دوش این هم هست. اگر مثبت میدانید هر دو رو بدانید ولی جز دو مستثنیاتش بدانید، اگر مثبت نمیدانید هیچ کدومش رو مثبت ندانید. و اما این دوتا تفکیک بین این دوتا به نظر میرسه که تفکیک صحیحی نباشه. خب اینجا مرحوم آقای حاج شیخ اصل اشکال رو که میخواد پاسخ بده یه جوری پاسخ داده که من خیلی نمیفهمم که این پاسخهایی که ایشون داده چه ارتباطی به بحثای مرحوم آخون داره. حالا عبارتهاشون رو بخونم. فرماید که و الجواب عن ایشون میگه که جایی که ما استصحاب مصداق شرط و مانع رو میخواییم بکنیم، حالا چه این شرط چه مانع در مکلف و به معتبر باشه مثل طهارت به هدف یا در تکلیف معتبر باشه مثل زوال، فلا اشکال فی صحت الاستصحاب بل مورد بعد اخبار الواقع استصحاب طهاره. بل ایشون اینجور میگه اذ کما ان تقیید موضوع الحکم به طهاره وظیفتون لشارع کذالک الاکتفاء به طهارت المشکوکه و عدم الاکتفاء بها و کذالک جعل الحکم المشروط به شرط لم یعلم تحققه عند اقتضاء الاستصحاب تحققه او عدم جعله عند اقتضاء الاستصحاب عدم تحققه و الحاصل انه کما ان ایجاب الصلاه المقیدته به طهاره وظیفه للشارع کذلک الاکتفاء به صلاه مع طهاره المشکوکه التي علم تحققها سابقا ايضا وظیفه له و کما ان ایجاب اکرام العالم به شرط العداله وظیفه للشارع کذلک ایجاب اکرام العالم المشکوک عدالته بعد ما علم سابقا بها ايضا وظیفه له ولا اشکال فی شیء من ذلک. این کلمات رو من اصلا نمیفهمم. بحث سر این نیست که حکمی که اینجا شارع میخواد بکنه وظیفه شارع هست یا وظیفه شارع نیست. بحث سر این هست که شارع استصحاب یه حکم واقعی داره، اون حکم واقعی رو یا باید خود اون حکم واقعی رو شاره بگه مواصلش موجوده یا موضوع حکم واقعی رو بگه مواصلش موجوده. بحث اینه که شرط خودش نه حکم شرط نه خودش حکم شرطی شرعیه نه موضوع حکم شرعی. موضوع حکم شرطی شرعی المشروط به هاذا الشرط المشروط به هاذا. این بحثی که ایشون دوقول کردن مثلا چه ارتباطی با این داره؟ یعنی شما با شرط میخواهید المشروط به هاذا الشرط رو اثبات کنید تا حکمی که اون مشروط به هاذا الشرط داره که صحت و امثال اینها رو بار کنید. اما این که نمیدونم اکتفا به تکلیف وظیفه شارع باشه نباشه، ما نمیخواهیم بگیم که در این جاها این حکم ظاهری اگر شعار جعل کنه خارج از وظیفش انجام داده. وظیفه این حکم ظاهری وظیفه شعاره، ولی بحث این هست که شعار مقدس که این حکم ظاهری رو اینجا جعل کرده به چه لسان جعل کرده؟ مماثل اون حکم واقعی هست، بنابراین باید یا خودش مماثل حکم واقعی باشد که اینجا فرض اینه که حساب حکم نیست، حساب موضوعه، یا موضوع حکم شرعی باشه و اینجا شرط خودش موضوع حکم شرعی نیست. اون چیزی که موضوع حکم شرعی هست مشروط به این شرط هست، اون چیزی که وجود بهش تعلق گرفته طهارت نیست. از صلات المتقیده به طهاره موضوع هست. شما با استصحاب طهارت میخواهید اثبات کنید از طهارت المتقیده به صلات رو و این مثبته. از صلات المتقیده به طهارت رو بخواهی اثبات کنید مثبته. این خب حالا باید یا جواب به اون بیانی که جواب میفرماین میگن که اینجا واسطه جلیه همچنان که ملازمه واقعیه بین طهارت و شیء و تقید صلات به طهاره هست، ملازمه ظاهری هم هست. یعنی اگه شعر گفت حال طهاره موجودتون، معناش اینه که صلاتی که در این حال خونده میشه صلات مع طهاره هست. بین طهارت به وجود واقعی و تقید صلات به طهاره ملازمه هست. یعنی کسی که واقعا طهارت داشته باشه اگه نماز بخونه، نمازش قهرا متغیر طهارت میشه. اگه شعاره اگر عرض کنم خدمت شما، همچنانی که بین تحقق شرط و تحقق مشروط متغیرتن به شرط ملازمه واقعی هست، ملازمه ظاهری هم وجود داره. ببین جوابی که آجاها مطرح میکنن که مرحوم آخون همین رو در مورد شرط تکلیف هم به همین شکل در واقع بحث رو دنبال میکنه تقریبا. خب اگر این رو بخواییم بگیم خب خوبه، ولی این جواب که نمیدونم شاعر وظیفش اینه که حکم ظاهری جعل بکنه، حکم ظاهری اینجا جعل کردن وظیفه شاره، اصلا ارتباطش با اشکال معلوم نیست، من نفهمیدم. بعد و عجیب اینجا که ایشون بعد از این کسیر میکنه تعبیر میکنه و عبارت شیخ الاسلام دام بقاو فی المقام لا تخلو من افتراب، یه اشکالی هم به مرحوم آخون میکنن که شما عبارت ایشون عرض کردن تفکیک بین شرط تکلیف و شرط مکلف و به جا نداره، ولی به هر حال کلام ایشون ارتباط و بحث داره، یه تقریر به هر حال صورت برهانه، ولی من نفهمیدم این ارتباط این بحث با اشکال چیه، این جواب چه ربطی به اون اشکال و امثال اینها داره. بحث سر این است که به هر حال اینجا اصل مثبت هست و اصل مثبت نیست، این جواب ربطی به اصل مثبت بودن و مثبت نبودن نداره. خلاص بحث تمام. میریم رو چیز بعدی که مرحوم آخون در کفایه مورد بعدی رو یک تنبیه مستقل قرار داده در تعلیقه رسائل ادامه همین بحث، که همین ادامه بودنش بهتره که بعضی هم اشکال کنه که چرا مستقل کردین ادامه همون بحث سابقه دیگه، بحث جدیدی نیست که اینا رو مستقل کردین. و اینی که ما اول به اون اینی که استشهاد یک فرد جزئی از جزئیات یک حکم کلی برای ترتیب حکمی که رو کلی رفته، آیا این مثبت هست یا مثبت نیست، این رو تو حاشیه رسائل مرحوم آخون اشاره کرده و کفایه هم چیز مستقل برش قرار داده. ما اول بحث تعلیقه رسائل رو دنبال میکنیم و کفایه اصطلاحات خیلی داره اینجا، یه بحث منطقی رو بیشتر از اون که مطلبش جهت علمیتش بالا باشه، اصطلاحات مختلفی که اینجایشون به کار برده، توضیح این اصطلاحات خودش لازم هست و ما از کنم افتدا محور رو کلام تعلیقات قرار بودیم، بعد میریم روی کفایه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.